بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
دوستان و همراهان عزیز، شنوندگان ارجمند رادیو آزادی، سلام بر شما. آرزوی سلامتی و کامیابی برایتان دارم و سپاسگزارم از اینکه همراه ما و برنامه‌های ما هستید در این روز شنبه دهم آذر ماه سال 1380 خورشیدی و یکم ماه دسامبر سال 2001 میلادی. امروز هم من اردوان نیکنام و همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با برنامه‌های جالب و شنیدنی همراه شما ایرانیان و پارسی زبانان در ایران و سراسر جهان هستیم، اما با یک تفاوت. از امروز یک ساعت به برنامه‌های ما افزوده می‌شود. ساعت چهارم برنامه رادیو آزادی که حاوی گزیده مطالب هر روز است، از ساعت 22:30 به وقت ایران پخش خواهد شد. در این باره ایرج گرگین، سردبیر رادیو آزادی، توضیحاتی را در برنامه امروز خواهد داد. اما نخست نگاهی بیاندازیم به برخی دیگر از مطالب برنامه. افغانستان همچنان در کانون خبرهای بین المللی است. امروز هم گزارشگران رادیو آزادی از اجلاس بن به طور زنده ما و شما را در جریان تازه ترین تحولات می گذارند، از جمله درباره نتیجه رایزنی‌ها درباره آینده افغانستان. اما در همین حال احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق باز هم بحث داغ روز محافل سیاسی و خبری است. در این باره هم برایتان گزارشی خواهیم داشت. اما از ایران هم گزارش‌ها و گفتگوهایی را می‌شنویم، از جمله درباره ناپدید شدن سیامک پورزند، روزنامه‌نگار ایرانی و همسر مهرنگیز کار، حقوقدان برجسته، و مطالبی دیگر درباره تازه‌ترین رخدادهای ایران. اما در آغاز اجازه بدهید عنوان‌های تازه خبری را بشنویم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با بهمن باستانی.
با مقاومت رهبران برخی گروه‌های تعیین کننده افغان در زمینه تهیه و تایید فهرست نام اعضای دولت موقت افغانستان، رایزنی‌ها و فشارهای سیاسی در این زمینه شدت گرفت. امروز نیز مواضع طالبان در قندهار و راه اصلی این شهر به سوی پاکستان توسط جنگنده‌های آمریکا بمباران شد. نیروهای اسرائیل دو شهر فلسطینیان در نوار غزه را محاصره کردند. اجلاس عمومی کمیته فرهنگی و اجتماعی سازمان ملل متحد نگرانی خود را از ادامه نقض حقوق بشر در ایران اعلام کرد. طارق عزیز، نخست وزیر عراق، میگوید تهدیدهای آمریکا مبنی بر حمله نظامی عراق را مرعوب نمی‌کند. دولت عراق با تمدید 6 ماهه برنامه نفت در برابر قضا موافقت کرد. و در چین در اثر واژگون شدن یک قایق کوچک مسافری دست کم 20 نفر جان سپردند.
خلاصه خبرها را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنیدیم. مشروع خبرها کمتر از 26 دقیقه دیگر. در آغاز گزارش‌های خبری بین‌المللی امروز به افغانستان می‌رویم و علیرضا طاهری گزارشی دارد درباره تازه‌ترین تحولات در این منطقه.
یک فرمانده بلندپایه جبهه متحد می‌گوید نیروهای طالبان بخشی از قرارگاه اصلیشان در قندهار را به نیروهای مخالف واگذاشتند. نیروی متشکل از 1000 تفنگدار دریایی آمریکا در یک باند پرواز در جنوب افغانستان عملیاتی را برای موضع گرفتن آغاز کرده است تا راه‌های فرار طالبان از قندهار محاصره شده را ببندد. کنتین کیث، یکی از سخنگویان ائتلاف ضد تروریسم بین‌المللی به رهبری آمریکا در اسلام آباد پایتخت پاکستان، تایید کرد که نیروهای جبهه متحد احمد عمر عبدالرحمن را بازداشت کردند و به زودی او را به آمریکا تحویل خواهند داد. احمد عمر عبدالرحمن فرزند روحانی نابینای مصری شیخ عمر عبدالرحمن است که همکنون در آمریکا زندانی است. از احمد عمر عبدالرحمن به عنوان یکی از سران سازمان القاعده یاد می شود. دانالد رمزفلد وزیر دفاع آمریکا می گوید به بهره‌گیری از نیروهای جبهه متحد برای تثبیت اوضاع در افغانستان ارجحیت داده شد. وزیر دفاع آمریکا افزود بر سر هر گونه بهره‌گیری از نیروهای بین‌المللی پاسدار صلح افغان‌ها تصمیم خواهند گرفت نه آمریکا. کاخ سفید آمریکا اعلام کرد گسیل داشتن نیروهای بین‌المللی حافظ صلح به افغانستان هنوز زود است، چون عملیات نظامی همچنان در افغانستان ادامه دارد و اوضاع در آنجا کماکان خطرناک و دستخوش دگرگونی است. برای نخستین بار پس از 5 سال درهای دانشگاه کابل به روی دختران دانشجو بازگشایی شد. طالبان از سال 1996 که به قدرت رسید ورود دختران دانشجو به این دانشگاه را ممنوع اعلام کرد. معاون نخست وزیر شیخ نشین کویت میگوید جنگجویان کویتی در افغانستان آزادند که به زادگاه خود بازگردند، اما از آنها بازجویی خواهد شد و در صورت لزوم آنها مجازات خواهند شد. عمران خان بازیگر افسانه‌ای کریکت پاکستان به یک روزنامه سعودی گفته است جنگ ضد تروریسم در افغانستان سازنده نبوده است. یکی از مسئولان بلندپایه طالبان گفت نیروهای این جنبش تا آخرین نفر در قندهار ایستادگی خواهند کرد. او می‌افزاید نیروهای طالبان مرگ را به تسلیم یا فرار ترجیح می‌دهند. به نوشته نیویورک تایمز، جان اشکرافت دادستان کل آمریکا در حال بررسی امکان تسهیل کار FBI پلیس فدرال آمریکا برای نفوذ در گروه‌های سیاسی و مذهبی است. برهان الدین ربانی رهبر دولت اسلامی افغانستان امروز شنبه گفت به سازمان ملل متحد یادآور شده است که با تشکیل شورای حکومتی موقتی متشکل از 25 تن موافق است. آقای ربانی با حضور احتمالی محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان در این شورا نیز موافقت کرده است. به گفته یکی از یاران فرمانده گلاغا، فرمانده نیروهای جبهه متحد در قندهار، جاسوسی که طالبان هفته گذشته به دارش زدند از همکاران گلاغا بوده است. بمباران سنگین قندهار امروز شنبه نیز ادامه یافت. آمریکا سقوط یکی از هواپیماهایش در افغانستان را تکذیب کرد. پیشتر طالبان گفته بود که یکی از هواپیماهای آمریکایی را سرنگون کرده است. دیپلمات‌های کانادایی امروز شنبه با مسئولان طالبان به گفتگو نشستند تا زمینه را برای آزادی کن هکتمن، روزنامه‌نگار کانادایی، آماده کنند. آقای هکتمن را نیروهای طالبان ربودند.
علیرضا طاهری و تازه‌ترین تحولات در افغانستان. اما سری می‌زنیم به بن، محل برگزاری اجلاس سازمان ملل درباره آینده افغانستان. گلناز اسفندیاری، گزارشگر اعزامی رادیو آزادی، همکنون در محل اجلاس روی خط تلفنی ما قرار دارد. خانم اسفندیاری با سلام. سازمان ملل اعلام کرده بود که تا امروز نتیجه نهایی همایش بن اعلام خواهد شد. آیا واقعا طرف‌های شرکت کننده در این کنفرانس به نتیجه قطعی و روشنی رسیدند؟
آقای نیکتام، ظاهراً اختلافاتی که در جبهه متحد به وجود آمده بود تا حدی برطرف شده و جبهه متحد پیشنهاد جدیدی را مطرح کرده است. البته هنوز مذاکرات در پیترزبورگ ادامه دارد. دیشب هم مذاکرات تا ساعت 3 بعد از نصف شب ادامه داشت. تا کنون حاضران بر سر اصول کلی طرح سازمان ملل، یعنی تشکیل یک شورای عالی موقت و کابینه موقت، به توافق رسیدند. اما در حالی که هیئت‌های روم، قبرس و پیشاور فهرست اسامی خود را برای شرکت در نهادهای موقت آینده تهیه و تصویب کردند، جبهه متحد هنوز لیست خود را تصویب نکرده است. ظاهراً برهان الدین ربانی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان با تصویب لیست جبهه متحد مخالفت کرده بود. دیروز در جریان مذاکرات آقای اخضر ابراهیمی با آقای ربانی تماس تلفنی گرفت تا حمایت او را جلب کند. جزئیات دقیق پیشنهاد جدید جبهه متحد در کنفرانس بن هنوز مشخص نیست، اما ظاهراً پیشنهاد کردند که به جای یک شورای موقت، یک دولت موقت با حضور 20 تا 25 نفر انتخاب شود. هنوز مشخص نیست که نظر سایر گروه‌ها و سازمان ملل در این خصوص چی هست. دیروز آقای ربانی در سخنانی که ایراد کرده بود در کابل در حقیقت مشروعیت کنفرانس بن را زیر سوال برد و گفت که در بن تنها باید در مورد اصول کلی تصمیم گرفته شود و درباره جزئیات باید در کابل تصمیم گیری شود. البته سازمان ملل خواستار به نتیجه رسیدن کنفرانس در بن هست. دیروز هم جیمز دابینز نماینده ویژه آمریکا در کنفرانس مطبوعاتی مذاکرات بن را یک فرصت عالی و یگانه برای مردم افغانستان نامید و گفت که تا زمان تشکیل یک دولت فراگیر کمک‌های بین‌المللی برای بازسازی افغانستان فرستاده نخواهد شد.
خانم اسفندیاری، پس انتظار می‌رود که نتیجه نهایی کی اعلام بشه در مورد کنفرانس بن؟
آقای نیکدام، هنوز مشخص نیست، ولی سازمان ملل امیدوار هست که امروز شنبه کنفرانس به نتیجه مثبتی برسد. کنفرانس مطبوعاتی احمد فوزی، سخنگوی اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان هم که هر روز ساعت 2 بعد از ظهر برگزار می شد و در آن ما از آخرین نتایج مذاکرات با خبر می شدیم، امروز به ساعت 8 شب موکول شده. آقای فوزی ابراز امیدواری کرده بود که خود آقای اخضر ابراهیمی، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل، نتیجه نهایی کنفرانس رو اعلام کند. در هر صورت اگر امروز مذاکرات به نتیجه برسد، امشب یا فردا یک شنبه نتیجه نهایی آن اعلام خواهد شد.
با تشکر از گلناز اسفندیاری در بن. اما با نزدیک شدن روزهای احتمالاً پایانی کنفرانس افغانستان در بن، مسائل مهم مورد اختلاف در مذاکرات که در ابتدا کلی و مبهم به نظر می رسید، به تدریج از وضوح و روشنی بیشتری برخوردار می شود. کنفرانس های مطبوعاتی هیئت های شرکت کننده نقش بارزی در این زمینه داشته است. شیرین فامیلی، دیگر گزارشگر رادیو آزادی در محل کنفرانس بن، گزارشی دارد در همین باره.
از جمله مهمترین مسائلی که در جریان کنفرانس افغانستان موضوع بحث و اختلاف نظر بسیار بوده و با صرف بیشترین مذاکرات حول آنها توافقهایی به دست آمده، مسئله شکل و ترکیب دولت انتقالی و نیز استقرار یک نیروی ناظر صلح بین‌المللی در افغانستان در دوران انتقالی. نقش و سهم زنان در آینده سیاسی این کشور اما مسئله است که توجه بسیار محافل پیرامون این همایش و خبرنگاران و رسانه‌های گروهی را با خود همراه کردند. کنفرانس مطبوعاتی یکی از هیئت‌های شرکت کننده موسوم به گروه روم از نظر روشن شدن اختلاف نظرهای درون کنفرانس و همچنین میزان توافق‌های به دست آمده حول این مسائل مورد توجه ویژه رسانه‌های گروهی قرار گرفت. در این کنفرانس مطبوعاتی ابتدا آقای عبدالستار سیرت در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران درباره توافق‌های انجام شده بر سر دولت انتقالی و شکل حکومت آینده افغانستان گفت:
شکل حکومت ما به خدمت شما عرض می‌کنم که اولا فعلا یاده مؤسسه سلطنت و نظام شاهی مطرح نیست و شکل اساسی دولت آینده افغانستان مربوط به لوی جرگه بزرگ طبیعی که در افغانستان برگزار میشه، نه لوی جرگه استرادی که پیش روی داریم، مربوط به او لوی جرگه است. فعلا افغانستان به حیث یک دولت مستقل و دارای هویت استقلال کامل نام دولت افغانستان را خواهد داشت و شخص اول در افغانستان به حیث رئیس دولت مطرح میشه. اما شکل بخصوصی در نظام سیاسی افغانستان مربوط به تصمیم لوی جرگه یا تمام ملت افغانستان است.
سپس خانم سیما ولی در پاسخ به پرسش‌های متعدد خبرنگاران درباره سهم و نقش زنان در حکومت آینده افغانستان تاکید کرد که همه هیئت‌های شرکت کننده در کنفرانس در این مورد نظر مساعد دارند و زنان افغان در ارگان‌های حکومتی نقش جدی خواهند داشت.
I have been received very positively here. I'm here to represent the voices and aspirations of my Afghan sisters. Afghan sisters who have remained inside Afghanistan and have resisted.
دریافت من از آنچه در کنفرانس می‌گذرد بسیار مثبت است. من سعی می‌کنم در اینجا نظرات خواهرانم را در افغانستان نمایندگی کنم. زنانی که در دوره‌ای طولانی نقض حقوق بشر و نقض حقوق زنان توسط طالبان در شرایط بسیار دشوار مقاومت کردند و اکنون خواستار حقوقشان هستند. در پایان کنفرانس مطبوعاتی گفتگویی داشتم با آقای امین فرهنگ، یکی از اعضای هیئت موسوم به گروه روم، و از او درباره آخرین توافق‌ها و اختلاف نظرها در جریان مذاکرات کنفرانس پرسیدم. آقای فرهنگ، نتایج مذاکرات تا الان به نظر شما چی بوده؟
من نتایج مذاکرات تا این حال بسیار مثبت ارزیابی میکنم، برای اینکه ما دانستیم که بالای یک سلسله نقاطی که تا به حال کمی اختلاف نظر بود و را برطرف بسازیم، و طوری که شما از کنفرانس مطبوعاتی آقای قانونی هم شنیدید در بعض مسائل نقاط نظر ما با هم خیلی نزدیک شدند.
این نقاط نظر مختلف چی بود آقای فرهنگ؟
در این قسمت مخصوصا دو موضوع خیلی مهم بود. یکی مسئله قوای صلح بین المللی در افغانستان که جبهه متحد او را تا به حال رد میکرد و لازم نمیدانست، اما از امروز صبح به این سو ای را قبول کردن. و نقطه دوم راجع به نقشی که پادشاه سابق افغانستان باید داشته باشه. در این قسمت هم اونا گفتن که پادشاه سابق افغانستان میدانه که یک نقش انزمان بخش یا یک نقش مفید برای در افغانستان بازی کرد.
آقای فرهنگ، آیا در مورد نحوه شرکت نیروهای افغان، نیروهای نظامی افغان، یعنی همکاریشون با نیروهای حافظ صلح در افغانستان هم بحثی شده، مذاکراتی صورت گرفته؟
در یک قسمت مستقیم راجعش صورت نگرفته، اما مفکوره عمومی همیست که باید در پهلوی این که قوای صلح بین المللی در افغانستان به کار انداخته میشه، در قسمت تأسیس اردوی ملی افغانستان هم قدم های برداشته شود تا آهسته آهسته یک اردوی ملی ایجاد شود، یک اردوی بی‌طرف ملی که مربوط به کدام سازمان یا حزب سیاسی نباشد، بلکه یک اردوی واقعا ملی باشد و بتانه جایسته جانشین قوای بین المللی شود.
در مورد شورای موقت خیلی صحبت شده، آیا در مورد ترتیب این شورا و تعدادی که در شرکت میکنن هم توافقی صورت گرفته؟
بله، در یک قسمت توافق صورت گرفته و یک کمیسیون مشترک تشکیل شده تا راجع به اعضای شورا که بین 150 تا 200 نفر می باشد، از روی لیست هایی که موجود است یه اشخاص را شناسایی کنند، چرا اشخاص مهمی باید باشند که در جامعه افغانی یک نقش عمده دارند و مورد اعتماد مردم قرار دارند. یک خود هم کار جریان دارد.
یکی دیگر از اعضای گروه روم آقای زلمه رسول است که بر روی طرح مربوط به چگونگی استقرار یک نیروی ناظر بین المللی کار می کند. نظر او را درباره ترکیب احتمالی این نیرو جویا شدم.
دولت موقت باید برای شباب همینجا تشکیل می شود. اداره موقت و اداره موقت باید به کابل بره برای کار بکنه و برای کار کرده بتانه یک قوای امنیتی کار داره. و یک قوای امنیتی باید یک قوای امنیتی بی‌طرف باشه یا یک قوای امنیتی بین الافغانی با اشتراک قوای جبهه متحد یا یک قوای امنیتی خارجی در کتف ملل متحد و یا یک کامبینیشن از دویش و یک قوای افغانی و بیندلی. البته سر میکنیز به کدامش قابل قبول بهتر است بحث زیادتر کار است، اما خود کانسپت بودن یک قوای امنیتی بهتر است برای از اینکه بتانه یک اداره جدید موقت کار خود شروع کنه و نظر ما اساسی.
شیرین فامیلی از محل کنفرانس بن گزارش می‌کند. اما در حالی که گفتگوها و مذاکرات در بن درباره آینده افغانستان جریان دارد، امروز طرفداران حضور زنان در دولت آینده این کشور دست به یک اعتصاب قضا زدند. احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم گزارش می‌دهد.
شنبه در سراسر جهان بیش از 6000 شخصیت بین‌المللی سیاسی، علمی، هنری و ادبی در حمایت از حقوق زنان افغانستان و برای حضور آنها در دولت مرحله گذر از طالبان به دعوت خانم اما بونینو، کمیسار سابق اتحادیه اروپا و رهبر حزب رادیکال ایتالیا به مدت 24 ساعت دست به اعتصاب قضا زدند. از جمله شخصیت‌هایی که از این اعتصاب قضای 24 ساعته یا ستاگرا حمایت می‌کنند، می‌توان به بیش از 300 نماینده مجلس و سنا در ایتالیا، 200 نماینده مجلس اروپا، شاهزاده میرویس، پسر پادشاه سابق افغانستان، خاویر پرز دپویار، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد، جک لانگ، وزیر فرهنگ و آموزش و پرورش فرانسه و خانم ریتا لوی مونتالچینی برنده جایزه نوبل فیزیک اشاره کرد.
Qualcosa già lo abbiamo ottenuto e su quello bisogna farsi forza per andare avanti.
خانم اما بونینو در گفتگوی با بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گفت حضور حدود 6000 شخصیت بین‌المللی در لیست حامیان این اعتصاب قضا حکایت از شرایط غیر قابل قبولی که در افغانستان حاکم است دارد. زنان در افغانستان در شرایط قرون وسطایی به سر میبرند و برای جهان متمدن پذیرش این واقعیت غیر قابل قبول است.
Questo successivo dei negoziati e vedremo cosa succederà tra oggi e domani a Bonn, ma io credo che saremo capaci di continuare ad essere così.
خانم امو بونینو می‌افزاید اگرچه در روزهای اخیر در پیامد فشار جامعه بین‌المللی اولین گام‌ها چون حضور زنان در کنفرانس بن و لزوم شرکت آنها در انتخابات آینده مطرح شده است، ولی کم باید از شرایط کنونی استفاده کرد و یک بار برای همیشه دولت آینده افغانستان را از همکنون متعهد ساخت که برابری کامل حقوق زن و مرد را در دستور کار خود قرار دهد. خانم بونینو در خاتمه افزود که پیام پشتیبانی کوفی انان دبیرکل کنونی سازمان ملل متحد از خواستای اعتصاب کنندگان باید جنبه عملی پیدا کرده و جامعه بین المللی هر گونه کمکی برای بازسازی افغانستان را مشروط به شرکت زنان در حکومت آینده کند. همزمان با روم به دعوت خانم اما بونینو مراسمی در حمایت از زنان افغانستان در شهرهای مادرید، پاریس، استانبول و اسلام آباد نیز برگزار شدند. خانم بونینو همچنین اعلام کرد که به دعوت زنان خبرنگار رادیو و تلویزیون افغانستان به زودی گروهی از خبرنگاران زن اروپایی برای برگزاری سمیناری حرفه‌ای به کابل سفر خواهند کرد. خبرنگاران زن رادیو تلویزیون کابل که پس از سقوط طالبان فعالیت خود را بازگرفتند، قصد دارند مدرسه‌ای برای آموزش حرفه خبرنگاری برای زنان افغانی برقرار کرده و در این زمینه از خانم بونینو تقاضای کمک کردند. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، روم.
اما همچنان که در گزارش‌های خبرنگاران رادیو آزادی از بن شنیدید، شب گذشته مذاکرات این کنفرانس درباره آینده افغانستان با مشکلات تازه‌ای مواجه شد. سازمان ملل که سازمان دهنده این کنفرانس است، امیدوار بود صبح امروز بتواند کنفرانس را به نتیجه رسانده، نتایج مشخصی برای ارائه به رسانه‌های گروهی داشته باشد. شهران تبری همکار ما در لندن با دکتر جلیل شمس، یکی از اعضای گروه موسوم به قبرس که در کنفرانس بن نمایندگی دارند، گفتگویی داشته درباره اختلاف‌های شب گذشته.
آقای شمس، سازمان ملل امیدوار بود شب گذشته کنفرانس بن به یه نتیجه ملموسی برسه تا امروز بتونه به رسانه‌های گروهی برنامه دقیقی برای تشکیل دولت آتی افغانستان ارائه بکنه، اما بعد از اون که آقای حاجی عبدالقادر نماینده پشتونا کنفرانس رو ترک کردن و جبهه متحد شمال هم حاضر نشد فهرست لازم رو برای تشکیل دولت آتی در اختیار کنفرانس بذاره، به نظر میرسه کنفرانس نتیجه لازم رو به دست نیاورده. شما چطور فکر میکنید؟
اولا که این مشکلاتی که ما الان داریم به ترک کردن آقای حاجی قدیر از در کنفرانس ارتباطی نداره. ایشون بنا به بعض دلایل دیگه از جلسه بیرون رفتن و ما تا دیشب یه اتفاق رسیده بودیم روی این که اینجا یه نتیجه مثبتی به دست بیاد، ولی آقای پروفسور ربانی در کابل مصاحبه‌ای داشتن و اصلا اساس اون اتفاق ما رو به سوال آوردن، دیگه زیر سوال آوردن، و خوبم نیست که ما اینجا یه اتفاق اعلان بکنیم و بعدن آقای پروفسور ربانی با اون موافقت نداشته باشن. به خاطر این الان دوباره باز و نه هم با خود آقای ربانی هم با دیگران در این هیئت‌ها اینجا شروع شده که راه جدیدی با بازی راه حلی برای این مشکل پیدا بکنیم. انشاءالله که به این دسترسی میافیم.
فکر میکنید که این راه حل جدید چی باشه؟ ممکنه خود بیشتر توضیح بدین که مسئله روشن‌تر بشه.
من متاسفم چون در حالت حالا مثلا میتونم بهتون بگم که آقای پروفسور ربانی تشکیل یه هیئت عالی 25 نفری رو 20 تا 25 نفری رو باهاش موافقت کردن که این پیشنهاد قبرس بود برای جلسه و مله گروه روم که اصلا یه جلسه یه شورای 200 نفری میخواستن داشته باشن الان میگن اصلا هیچ شورا نباشه، فقط همون یه اداره موقت ساخته بشه، شورای عالی به کار نیست که باشه. روی این چیزا داریم صحبت میکنیم دیگه تا یه نتیجه به دست بیاد. ما فکر میکنیم داشتن شورای عالی به خاطر این خوبه که ما میتونیم طبقات مختلف ملت و همچنان حوزه های مختلف افغانستان رو از راه این شورای عالی به هم بسته کنیم. این میتونه یه مظهر وحدت ملی باشه. حالا کارش هم کار بالاتر از اداره موقت، مراقبت اداره موقت و تصویب قوانینی باشه که توسط اداره موقت بهش ارائه میشه تا به این وسیله خود این کسانی که هستن در زمین در افغانستان قدرت رو دارن و کار رو پیش میبرن با این فیصله هایی که اداره موقت تطبیق میکنه موافقت داشته باشن.
آقای دکتر، بسیاری معتقدن مهمترین مسئله‌ای که اکنون در مورد آینده افغانستان مطرحه اینه که چطور میشه به یک وحدت ملی رسید. نظر شما در این مورد چیه؟
ما معتقدیم که رسیدن به وحدت ملی یکی از عوامل ضروری و اصلی و اساسیه که غیر اون نمیشه صلح در افغانستان دائمی و پایدار باشه. چگونه به این وحدت ملی میتونیم برسیم؟ ما وحدت ملی که داریم، چگونه میتونیم این وحدت ملی رو استحکام رو بیشتر ببخشیم؟
گزارش شهران طبری بود درباره گروه قبرس که در کنفرانس بن حضور دارد. اما در حالی که بحث درباره احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق شدت گرفته، عراق بار دیگر تاکید می‌کند که قدرت دفاع در برابر هر گونه حمله آمریکا و متحدانش را دارد. طارق عزیز معاون نخست وزیر این کشور می‌گوید خداوند از صدام حسین در برابر هر حمله نظامی حمایت خواهد کرد. جمشید چالنگی گزارشگر رادیو آزادی در خاورمیانه گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد در حالی برنامه محدودیت صدور نفت عراق برای خرید مواد غذایی و دارویی این کشور را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرده است که بغداد همچنان با ورود هیئت بازرسی این سازمان به عراق مخالفت می‌ورزد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست روز پنجشنبه خود درخواست پاره ای از اعضای این سازمان از جمله روسیه را برای لغو کامل تحریم اقتصادی عراق رد کرد و برنامه صدور محدود نفت عراق برای تأمین مواد غذایی و دارویی را به مدت 6 ماه دیگر تمدید کرد. اظهارات هفته پیش جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا در این مورد که چنانچه عراق با از سرگیری مأموریت هیئت سازمان ملل متحد در آن کشور مخالفت کند صدام حسین عواقب این کار خود را خواهد دید، در عراق و دیگر کشورهای عرب به احتمال حمله نظامی گسترده آمریکا علیه عراق در آینده نزدیک تعبیر شده است. این در حالی است که کالین پاول وزیر خارجه آمریکا در تازه ترین اظهارات خود در این زمینه گفت واشنگتن هنوز در زمینه اقدام بعدی علیه عراق تصمیمی نگرفته. در این میان طارق عزیز معاون نخست وزیر عراق روز شنبه در مراسمی که از سوی بغداد روز شهدای عراقی در جنگ با ایران خوانده شد، ضمن تکرار سخنان 3 روز پیش طه یاسین رمضان معاون صدام حسین گفت عراق از قدرت کافی برای دفاع در مقابل هر گونه حمله آمریکا و متحدانش برخوردار است. طارق عزیز گفت به خواست خدا و مردم عراق، عراق در مقابل هر تهدید خارجی می ایستد. معاون نخست وزیر عراق مدعی گردید که خداوند از صدام حسین در مقابل هر حمله نظامی حفاظت خواهد کرد. جمشید چالنگی، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی قاهره.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، کد 42-02-21-12-26-10 و شماره فکس کد 42-02-21-12-26-09.